أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره اجتماع امر و نهی و فارقی بود که بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادات هست. روز گذشته تقریبا یه گزارشی از آنچه که قراره تو این دو سه روز بگیم دادیم و سخن مرحوم آقای آخوند رو هم خوندیم. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که فارق اصلی بین این دو مسئله در جهت بحثه. در یکی بحث ما پیرامون اینه که آیا تعدد وجه در مصداق واحد باعث تعدد عنوان و تعدد متعلق میشه یا نه، میتونیم با تعدد وجه وحدت رو بشکنیم که در نتیجه بگیم اجتماع امر و نهی دیگه اجتماع در واحد نیست، یا اینکه نه نمیتونیم. اما در بحث نهی در عبادات بحث اساسا در این باره نیست، بحث درباره فساد یا عدم فساد. بعدشون نکته‌ای گفته بودن که بحث امروزمون پیرامون اومه. ایشون گفته بودن که ما اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم که جهت نهی رو هم مقدم می‌داریم، این از مصادیق بحث نهی در عبادات میشه، از سقریات اون بحث میشه. ولی اگر قائل به اجتماع امر و نهی شدیم یا قائل به امتناع شدیم ولی جهت امر رو ترجیح دادیم، طبیعتاً اساساً از سقریات اون بحث نیست و از اون جدا میشه. اینو دیروز راجبش مفصل صحبت کردیم و بهش اشاره کردیم. امروز مرحوم آقای عراقی همین نکته رو مورد نقد قرار دادند و از همین جا یه بحث جدیدی رو که عنا وارد کردند و گفتند که اصلا اجتماع امر و نهی مربوط به بحث تزاحمه، در حالی که نهی در عبادات از سقریات و موارد و مصادیق بحث تعارضه و لذا فارق اینها فارق ذاتیست. اصلا این دوتا مسئله با هم به شدت فرق میکنن. اینی که مرحوم آقای آخوند گفته اگر امتناعی شدیم و جهت نهی را مقدم داشتیم این میشه از سقریات بحث نهی در عبادات، نه این ربطی به هم ندارن، این مربوط به یه چیزه، اون مربوط به چیز دیگه است. اینها بینشون بونون بعید، بینشون خیلی فرقه. بحث تزاحم میگن نگاه کنید، در بحث تزاحم دو تا حکم از ناحیه شارع اومده که ما در مقام امتثال نمیتونیم عمل بکنیم. مشکل امتثالی است، نه مشکل صدوری. گفتنش مشکل نبوده، میگفته قصب حرامه، صلات واجبه. ماییم که الان گرفتار شدیم نمیتونیم هر دو رو اطاعت کنیم. پس معضله در بحث امتثال، امتثال در حالی که در بحث نهی در عبادات همون جهتی که مورد امره همونم مورد نهیه، یعنی شارع گفته لا تسلف الحمام، که این معلوم میکنه اونی که به نحو مطلق گفته بود سله مطلق نبوده، اصلا از اول که گفته بوده سله مرادش بوده سله الا فی الحمام. پس اون نهی که آمد معلوم میکنه صدور از ابتدا مزیق بوده. نمیتونه یه نفر از ابتدا گفته باشه نماز بخون نماز نخون، معلوم میشه از ابتدا گفتنش که گفته نماز بخون مطلق نبوده، ظاهرش مطلق بوده، عام نبوده، ظاهرش عام بوده، بلا فلواقع مقید بوده، فلواقع مخصص بوده. این دو مسئله اصلا دو وادی مختلفن. ولذا اگر ما آمدیم و گفتیم در اجتماع امر و نهی این عبادت باطله، مثلا عبادت دردار قصبی، از باب این نیست که ملاک نداره، ملاک داره، از باب این نیست که شارع نگفته گفته، از باب اینه که شما نمیتونی قصد قربت کنی. چرا؟ به خاطر اینکه قصد قربت معناش اینه که شما بگی من این کار رو میکنم میخوام به تو نزدیک شم، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، من میخوام بالاخره یه جوری به تو نزدیک شم، چیزی که دو بدت میاد چجوری میتونم با او به تو نزدیک شم؟ یه نفریه اصلا از سوسک میترسه، از ده متریش که عبور میکنه این بابا از این ور فرار میکنه. حالا شما بگی آقا من برای این که میخوام تو منو دوست داشته باشی خود مشابه سوسک میکنم، دوتا سوسک میگیرم کف دستم میام سراغت، هرچی تو میری نزدیکتر رو میگه آقا برو دورتر. کسی که شرب خمر میکنه مثل کسیست که سوسکی رو داره انده من یتنفر و انح میبره، بتونه بگه آقا من با سوسک میخوام به تو تقرب پیدا بکنه؟ نمیشه. حالا کسی که صلات در دار قصبی میخونه داره نهی رو به جا میاره، اگر امر منهی رو به جا میاره نمیتواند قصد قربت کنه. توسل که اصلا قصد قربت نداره. خب نه، حالا اینجا در تعبدیاتش، چون نهی در عبادات دیگه، فارقه با عبادات داریم میگیریم، اجتماع امر نهی با نهی در عبادات فارقشون در حیث عبادتشون. پس اگر شما در نهی در عبادات میگید باطل است، یه علت دیگری دارد که خواهیم گفت. اما اگر در اجتماع امر و نهی میگیم این عبادت، این نماز در دار قصبی باطله، از باب اینی که قصد قربت نمیشه کرد. گفتم هم قصد قربت همین بیان ساده است که گفتیم، حالا چیز پیشداری نیست، ساده است. قصد قربت یعنی من این کار میکنم که به تو نزدیک شم، من میخوام به تو نزدیک شم. گفت یار نزدیکتر از من به من است، بین عجبتر که من از وی دورم. من میخوام به تو نزدیک شم، میخوام هی به تو دلت خودم رو جا کنم، خودم رو آدم خوبه کنم، نمیتونم با چیزی که تو بدت میاد این کارو بکنم. لذا لغلغه لسان نیست که بگه آقا من شرب خمر میکنم قربتن الالله. قربتن الالله لغلقه لسان نیست، لذا احتیاج نیست اصلا به لسان گفته بشه. کاری که تو میکنی به این نیت که به اون نزدیک بشی، این قربتن الالله توشی. اینکه صبح کله سهر پا میشی، دو رکعت نماز میخونی، چشم بسته دوبارم شیرجه میریزی لحاف، این خب اگه نبود قربتن الالله برسی این کارو میکردی؟ پس اگه در اجتماع امر و نهی میگوییم نمیشود، از باب اینه که میگیم قصد قربت لا یتعطا، قصد قربت لا یمکن، قصد قربت نمیشه. و لذا اگه یک کسی جاهل بود، نمیدونست اینجا دار قصبیه، قصد قربت هم میاد، نماز هم درست. اگه یادش رفته بود، حالا ناسی بود یا جاهله به موضوع بود یا جاهله به حکم بود، اصلا نمیدونست خدا از قصد بدش میاد، هر کدوم اینا بود، ایشون میگه اینها لذا قصد قربتم میاد، چون قصد قربت جایی نمیاد که من بدانم تو بدت میاد، ولی ندونم که میتونم قصد قربت کنم. مثل کسیه که آقا از شلغم بدش میاد، ولی شما نمیدونی شما با چه نیت خیری واقعا آش شلغم براش درست میکنی، غافل از این که این بدش میاد، ولی شما که قصد قربت تو بتونی بکنی. وقتی نمیتونی که بگی این من میدانم که او بدش میاد. اما در نهی در عبادات، ایشون میگه در نهی در عبادات اگر ما قائل به بطلان میشیم، از باب مشکله ایست که در تعارض وجود داره، یعنی خود شارع نمیتواند گفته باشه هم نماز بخون هم نخون، هم در حمام بخون، به اطلاق سله بگیم بخون، هم بگیم گفته نخون من حیث ظهور لا تسلف الحمام، اونجا ملاک نداره. اگه میگیم نماز باطله، به خاطر اینکه اساسا ملاکی در این نماز وجود نداره. پس میگه این دوتا مسئله رو که آقای آخوند اومده یکیشو سغرای دیگری کرده، گفته در فروزی میشن سغرای او، اینا اصلا بینهما بونون بعید. عبارت آقای عراقی رو ببینیم، ان الفساد فی المقام 84، علل امتناع، فساد در مقام، و اگه گفتیم ممتنعیم یعنی قائلیم به امتناع اجتماع نه، و نهی رو مقدم داشتیم، انما کان مستندن الالعلم بالنهی لن نهی به وجود الواقعی. میگه چرا؟ به خاطر اینکه مشکل در اینجا مشکل از قصد قربته. قصد قربت کی متمشی نمیشه؟ وقتی که شما علم داشته باشی. پس اینی که فعل واقع شار قصد را بدش میآید یا نمیآید، مانع قصد قربت نیست. قصد قربت اونجاییه که شما بدونی بدش میاد، ولو علم جهل مرکب باشه. من اگه بدونم شما از کاری بدت میاد، نمیتونم بل وجدان به وسیله او قصد تقرب کنم. بل فی الحقیقه یکون الفساد فی المقام هین ازن من جهت انتفاع قصد قربت. چرا؟ من جهت انهو مع العلم بالنهی لا یتحقق القرب المعتبر فی صحت العباده. اینجا البته توجه بکنیم، نوشتیمم که بحث اجتماع امنه ممکنه در امور توسلی هم مربوط باشه، مطرح بشه، محتاج قصد قربت هم نمیشه، ولی ممکنه در اجتماع امنه بازم بگیم توسلیات هم باطلن آن، اما بطلان توسلیات از باب قصد قربت نیست. توسلیات دو جورن، یکی اونایی هم که منافعشون روشن چیه، برای یک غرض روشنی جعل شدن. مثلا گفتن آ مرده رو زمین نمونه، حالا این مرده رو شما خاکش بکنید بدون قصد قربت، انجام شده. اما یه سری هم هستن که اونا هم به خاطر غرض هستن، ولی ممکنه ما غرض رو ندونیم. مثلا اگه گفتن طهارت ثوب، تمیزی لباس، ما میدونیم طهارت خبثی نه حدثی. طهارت حدثی از چیه؟ از تقربیاته، باید قصد قربت داشته باشی. طهارت حدثی لباس تو میشوری، نجسه میشوری، این لباس رو توسلیه، به هر صورتی بشورید طهارت ایجاد میشه. حتی اگه شمام نشوری، خودش بلند کنه باد از روی پشت بون این رو بندازه تو حوض، پاک میشه. اما آیا غرض از بین رفتن میکروبه، تمیزی ظاهریه؟ چون اگه این بود با الکل هم که میشستید پاک میشد، با مواد شوینده میشستید پاک میشد، اینو نمیدونی. لذا ممکنه شارع جایی بگه اگه با آب قصبی هم شستی، من اینو طهارت نمیدونم، توسلی هم هستان. اما مشکل در اونجا از حیث قصد قربت و عدم قصد قربت نیست. آقای عراقی اصلا متعرض اون نشده. ممکنه توسلیات رو به بطلانش هم بکنه، جایی کجا؟ اونجایی که غرض معلوم نیست. اونجایی که غرض معلومه، خب وقتی غرض حاصل شد حاصل شده دیگه. خب به خلاف هی فی المسئله الاتی، یعنی بحث نهی در عباطات، حیث ان الفساد فیها انما کان مستندا الی نفس وجود نهی. نهی از چی؟ به وجود واقعیش، نه علم بهش، در مقابل علم به نهی. و از همین جا لا یفرق، فرق نی لا یکاد یفرق فیها بین العلم به نهی و الجهل به. چون اونجا بحث اصلیه نماز در حمام و بری بخونی باطله، بدونی باطله ندونی هم باطله، به خلاف در بحث اجتماع اونایی که فقط در صورتی باطله که بدانی. و من ذالکه لا یفرق فیها بین العلم و الجهل فتفسد العباده علی کل حال. و من المعلوم انه لا یکون الوجه فیه الا من جهت انتفاع ملاک و مصلحت و کشف نهی عنها. وقتی شارع گفت لا تسلف الحمام، این معلوم میشه که شارع ملاک در این نهی در نماز در حمام نیست، از دید شارع نیست. و نهی عنها و کشف نهی عنها از چی؟ از اینکه ملاک تخصیص خورده، مصلحت از اول تخصیص خورده. مصلحت از ابتدا در چیه؟ به ما ادا هذا الفرد المنهی عنه من الافراد الاخر. و من ذلک یندرج تلک المسئله، در مسئله تعارض دلیلین و تکاذب دلیلین، این مسئله تلک المسئله، این مسئله نهی در عبادات در بحث تعارض میره. چرا؟ به خاطر اینکه دو دلیل تکاذب میکنن. یعنی نهی وقتی میگه سله ولا تسلف الحمام، نمیتونن هر دو صادق باشن، یکیشون باید یک قسمتش از بین تخصیص بخوره، از بین بره. منتها تعارض، گاهی تعارض متباینه اینه که یکی بالکل ساقط میشه، گاهی تعارض تعارض از باب عموم من وجهه، تو قسمت عموم من وجه تیکش میفته، گاهی اوقات تعارض از باب تعارض عموم مطلقه که میشه تخصیص. تعارض بدوی یعنی دو تا دلیل هر دو با هم نتونن از یک مولای حکیمی صادر شده باشن. حالا اینا رابطهشون گاهی متباینه، نه طبیعتا یکی راست یکی دو. مرجحات باب تعارض چیه؟ ببینیم اصدق و قولن کیه، اون کدومشون اعدله، کدومشون اورعه، کدومشون ازبته، کدوم مخالف تقیه نیست. لذا میگن مخالف اهل سنت رو ببینید چیه، خوز به مخالف العامه، اینا رو برید. اما گاهی اوقات رابطه متباینه نیست. رابطه چیه؟ عموم منوجه. عموم مطلقه. این جور جاها بازم همین مرجعات باب تعارض بیاریم، ولی نه اینکه اون یکی رو مطلق کنار بذاریم. البته اینم هم همیشه داریم که وقتی به متعارضین میرسیم اول باید بریم سراغ چی؟ جمع دلالی، ببینیم آیا میتونیم اینا رو با هم جوری جمع بکنیم که تعارض برداشته بشه. پس هر وقت شما برخورده با دوتا دلیل کردید، اینا تعارض بدوی دارن. اگر تونستید دلالتشون رو جمع بکنید، تعارض بدوی برداشته میشه، جمع دلالی میاد. اگر تعارض رو نتونستید جمع کنید، این تعارض بدوی تعارض مستمر میشه، ثابت میشه. تعارض ثابت رو چه باید کرد؟ بریم سراغ مرجعات باب تعارض. نکته، تعارض بدوی رو با جمع دلالی باید جمع و با یه شاهدی داشته باشیم. یا شاهد عرفی. شاهد عرفی چیه؟ عرف هر جا آن مخاص مطلق باشه میگه این مخصص اونه. اگه نه اینجوری نبودن، آمن منوج بودن یا متباینین بودن، باید یه شاهدی باشه و الا میشه جمع تبرعی. جمع تبرعی به درد نمیخوره. و اینم عرض کنم بهتون، هیچ دو جمله ای نیست که نشه جمع تبرعیش کرد. شما میگید زید مرد، زید نمرد. دیگه از این بدتر من میگم زید دیروز نمرد، زید امروز مرد. میگی زید امروز مرد، زید امروز نمرد. میگم زید امروز صبح مرد، زید امروز عصر نمرد. راحت میشه عوض بدلش میکنی. پس داستانی که درش داره نمیتونید به صرف این که یک جمعی به ذهنمون رسید انجام بدید. حالا این رفتی بحثتن داشت توضیح دادیم اضافه. خب پس یندرج تلک مسئله در بحث تعارض دلیلین من جهت تکاذب دلیلین هینئذ و تمانع ما بی اصل الملاک و المصلحه ایزن مضافن ان تمانع ما فی مقام الحکم، یعنی شارع هم نمیتونه اصلا این حکم بکنه. فلا بد من اعمال قواعد تعارض به رجوع به مرجعات سندی، که البته گفتیم آقای عراقی نخواسته توضیح بده بعد از اینکه جمع دلالی ممکن نباشه. و هازا به خلاف المقام حیث انه به اعتبار وجود الملاک فیهما در هر دو هست یندرج من سغریات مسئله تزاحم ولو بر امتناع. چرا؟ به خاطر اینکه مزاحمت بین ملاکین در عالم تأثیر به رجحان و المرجوحیه است. کما یکشف عنه حکم هم به صحت العباده فی القصد مع القفل. اگه ندونه نمازش درسته. چرا؟ چون معلوم میشه ملاک داره. اونی که نمیشده و مانع وجود داشته فقط چی بوده؟ قصد غربت متمشی نمیشده. حالا ببینیم در این باره مطلب آقای عراقی بحث مفصلی داریم. ما در آینده در مقام جمع خواهیم گفت. اون تا اشاره بکنم، چون این بحثمون از مقدار این بحثمون روند تبیینیمون با اون چیز که تو که دفتر تو این جزوه نوشته بودیم فرق میکرد، امام رو بذاریم مستقلن فردا بخونیم. ببینید آیا به همین راحتی بحث تزاحم و تعارض، الان اگه به هر کدوم از شما دوستان بگن آقا تعارض و تزاحم فرقش چیه، بلافاصله شما میگید تزاحم یعنی مشکل در مقام عمله، تعارض یعنی مشکل در جهت انشاء یا مصلحت. در حالی که تزاحم اینجور نیست. تزاحم اولا دو قسم داره، گاهی اجتماع امر نهیه، گاهی اوقات تزاحم در بحث وجوبینه. به شما امر کردن زید و نجات بده، همزمان هم امر کردن امر رو نجات بده. شما نمیتونی زید رو نجات بدی و امر رو توامان، چه کار باید بکنی؟ یکیشو باید انجام بدی. پس تزاحم الزاما از موارد اجتماع امر و نهی نیست. گاهی تزاحممون در امر و نهیه، گاهی تزاحممون در امرینه، ممکن هم از تزاحممون در نهیین باشه. من نمیتونم از هر دو حرام ترک کنم. یعنی اینجا من گفته مثلا لا تلقو به عیدی کم الا تهلکه، از طرفی هم گفته لا تشرب الخمر. اینجا اگه شرب خمر نکنم میمیرم، بخوام شرب خمر بکنم مرتکب او شدم، بخوام نکنم مرتکب اون حرام شدم. پس ممکنم هست در دوران بین دو حرام باشه، ممکنه در دوران بین دو واجب باشه، ممکنه در دوران بین وجوب و حرمت باشه. اما فرقی نمی کنه. این که میگی مصلحت داره یا نداره، بالاخره شارع وقتی به این موضوع تزاحم نگاه میکنه، الان در این فرد آیا میخواد یا نمیخواد؟ پس ملاک بالاخره یه طرفه، لابد و انینته یه لطورس. دوباره بگم، بالاخره الان شما در یه دار قصبی گیر کردی. من توسط فی ارض مغصوبه، مثال فقهاست، یعنی کسی که وسط ارض مغصوبه ای واقع شد. خب میخواد را بیفته بره بیرون، نمازش قضا میشه. از هر طرف 6 کیلومتر، 10 کیلومتر، 15 کیلومتر بخواد بره نماز قضا میشه. بخواد نماز بخونه غصب مرتکب میشه. سوال، بالاخره این نماز شما ملاک داره یا نداره؟ اگه میگید ملاک داره، و غصبم ملاک داره، یعنی هم حرمت ملاک داره هم وجوب ملاک داره، این اجتماعی شدید. اجتماعی ها تزاحم رو میتونن فرض بکنن، میگن هم امر داریم هم نهی. خطابات قانونی یا راحت میتونن تزاحم رو فرض کنن، میگن هم امر به نحو قانون اومده هم نهی به نحو قانون اومده. اما آقایون امتناعی، شما میگید نمیشه هم امر باشه هم نهی. یعنی چی نمیشه؟ یعنی شارع بالاخره یا میخواد یا نمیخواد، یا میخواد یا نمیخواد، معناش اینه یا ملاک داره یا نداره. پس امتناعی ها لابد و ان ینتهی الی التعارض. با لفظ که نمیشه بازی کرد. بله، اجتماعی ها و خطابات قانونی یا راحت تزاحم و فرق میذارن با تعارض، بین تزاحم و تعارض فرق میذارن دیگه، چون میگن آقا این هم میخواد هم نمیخواد، چه اشکال داره؟ میگیم آقا این نماز داره قصبی، میگه بله هم میخواد هم نمیخواد، من جهتی میخواد من جهتی نمیخواد، به نحو قانونی قانون رو آورده، هم میخواد هم نمیخواد. تو چه خاکی باید به سرت کنی؟ مشکل خودت. میخواستی نری وسط دار مقصوب گرفتار بشی. ولی امتناعی ها میگن چی؟ میگن این ملاک نداره، این کار واحد بالاخره یا ملاک غصب رو داره یا ملاک صلات رو داره. شارع نمیتونه هم بخواد هم نخواد، یا میخواد یا نمیخواد. اگه یا میخواد یا نمیخواد شدید، برمیگردیم به تعارض. لذا آقایون امتناعی ها تزاحمشون همه برمیگرده به تعارض. فارق هایی میشه گذاشتن، ولی فارق رئیسی نیست، فارق مهمی نیست. بالاخره آقا باید تهش بگید دلیل قصد به دلیل صلاح تخصیص خورده، یا دلیل صلاح به دلیل قصد تخصیص خورده. یعنی بالاخره بگید در این مورد خاص، یعنی صلاح در دار مقصوبه، امر صلاح نداریم. نمیگید دیگه، میگید امتناعی، یعنی یکیش نیست، یکی نیست یعنی چه تخصیص خورده. پس حضرات امتناعی ها، لاجرم شما تزاهماتتون از باب تعارضه. ما اصلا تزاهم طبق اصطلاح نداریم. چرا؟ برای اینکه میگن صلات در دار مقصوبه امر ندارد، میگن نیست دیگه، نمیتونه هم امر باشه هم نه. امر نیست یعنی تخصیص خورده، نه نیست یعنی تخصیص خورده. حالا اینکه با لسان کلی آمد، عموم آمد، بعد تخصیص خورده، فرق میکنه چجور خورده. اینکه چجور خورده که فارقی در مسئله نیست. بگید به لسان مستقیم لا تسلف الحمام خورده یا نه به لسان مستقیم نخورده. تو اصول ما میفهمیم خورده، با مبنامون در امتناع میفهمیم خورده، فرق میکنه. آقایونی که قائل به امتناع میشوید، شما باید بگید فرقی بین تزاهم و تعارض نیست. چون تعارض چی بود؟ تعارض این بود که اگر یه دلیل آمد، دلیل آمد گفت این کارو بکن، سله. دلیل دوم آمد گفت لا تسلف الحمام، ما میگیم تخصیص. تعارض آمین من وجه هم داریم ها. نصف فقه ما تعارض آمین من وجه. اگه به شما گفتن که در خانه نماز بخوان، دلیل دیگه اومد گفت روزها نماز نخوان، خب روز من در وسط خانه میشه تعارض آمین من وجه. تمام فقه هم دنبال اینه که اینو حلش کنه. تعارضهای آمین من وجه چکار میکنن؟ میگن در موضع بحث یکی بر دیگری مقدم میشه، اگرم پیدا نکردن میگن هر دو ساقط میشه. این مورد اختلاف محل اجتماع میره تحت ادله بالادستی، تحت اصل براءت، اصل احتیاط، حالا هرچی. حالا ما میام تو بحث تزاهم، هم همینه میگیم آقا در بحث تزاهم شما داری میگی بالاخره یا امر هست یا نهی هست، یکی دوتاشه، یکی از این دوتا. چون شما امتناعی هستی نمیگید، تو میگی هر دو هست. وقتی میگی یا این هست یا این هست، پس یعنی یکیش نیست. امر نیست یعنی نیست دیگه، این تخصیص خورده. پس تزاهم لابد من ینتهی علی المبنى الامتناع به تعارض. اما اجتماعی ها چی میشه؟ میگن نه، میگن هم امر هست هم نه. حالا یا علل مبنى الاجتماع میان رو مبانی دیگه، یا خطابات قانونی، خطاب قانونی هم به اجتماع میرسه دیگه، میگه هر دو هست. اینا تزاهمشون فرق میکنه با تعارض، اینا تزاهمشون به تعارض منجر نمیشه. این البته فعلا اینجا نگرش داریم. تو مقدمات آینده یکی از مقدماتی که یه هفته در روزی هم روش سرکله خواهیم زد فارق بین تزاهم تعارضه. بحث مهمی است. اقوال مختلف رو ببینیم شاید دیگران دفاعی از خودشون داشته باشن. این فعلا نظر بدوی تو داستان. تا حالا چه گفتیم قبل اینکه به امام برسیم؟ تا حالا عرض کردیم یک، فارق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات از دید آقای آخوند جهت گفت، جهت این بحث با جهت اون بحث فرق می‌کنه. زیلش جمله‌ای گفته بود، گفته بود اگر امتناعی شدید و قائل به ترجیح جانب نهی شدید، این میشه از صغریات او. آقای عراقی رحمت الله علیه ایشون اومد گفت نه، این دوتا مسئله چه ربطی به هم ندارن، چون یه مسئله مربوط به تزاهمه، یه مسئله مربوط به تعارضه، لذا اصلا این صغرای اون نمیشه، اون صغرای نمیشه. ما فعلا یه حاشیه کوچیک زدیم، گفتیم این که بحث اجتماع امنونی از سقریات تزاهمه حرف خوبی است، منتها بر مبنای اجتماع و خطابات قانونیه و الا کل تزاهمه علا مبنى الامتناع لابد و انینتهی علت تعارض، دوتاشون یک چیزه برقی با هم نمی کنن. لذا اشکال آقای عراقی از این جهت وارد نیست. اما امام اینجا یه بحثی در تو آخون دارن فردا انشاءالله.